بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله ورحمة الله على أعدائه أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل عرائض گذشته شد که در محل بحث که آیا قصد موجب ایجاب برای شخص مخاطب و قابل قصد قبول برای شخص موجب باشد لازم است یا خیر. بنابر تحقیق این بود که تارتن می دانیم موجب در ایجاب خودش قصد کرده است مخاطب را به شخصه، برای ما معلوم است. یقیناً در این چنین فرضی جایز نیست قبول برای موکل. مثلا در باب نکاح نوع این چنینه که موجب قصد دارد ایجاد زوجیت را برای قابل، نه برای اعم از او یا موکل او. در این چنین فرضی مسلم است که قبول برای موکل جایز نیست. وقفم از همین قبیل است، وصیتم از همین قبیل است و ظاهر خطاب باید تبعیت بشود و چیزی که موجب رفعیت از اون ظاهر بشود ما نداریم. و قرینه ای هم که ظهور خطاب را صرف کند به غیر ظاهر نیز موجود نیست که اراده اعم از مخاطب و غیر مخاطب بشود. پس بنابراین وقتی زوجه میگوید زوج بگوید مثلا زوجت که فلانه، یا زوجه بگوید زوجت که نفسی، و مخاطب قبول کند برای غیر خودش، نکاح قهرن واقع نمیشود، چون تطابق بین ایجاب و قبول شرط است و در اینجا لحاظ تطابق نشده است. و اما اگر ما این چنین در مورد اون عقد چنین وضعی نبود و قرینه صارفه نوعیه وجود داشت برای اینکه به اصطلاح اون ظاهر خطاب مراد نیست، بلکه اگرچه به عنوان ضمیر خطاب آمده است، اما مخاطبی است اعم و از این که قبول بیع کند مثلا برای خودش یا برای غیر. یا در مورد انشاء ایجاب هم گرچه به تاء متکلم آورده می شود، اما این ظهور به واسطه قرینه نوعیه‌ای که وجود دارد در حقیقت مبدل می شود به ظهور ثانویه در اعم از نفس متکلم و موکل متکلم. پس بنابراین اگر بگوید به اتوکت دار مثلا، بعد معلوم شود که مشتری وکیل از غیر بود، اشکالی ندارد و ضرر به صحت بیع نمی زند. و اون مسئله تطابق در اینجا خللی در او ایجاد نمی شود. پس در این دو صورت هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. و اما صورت سوم که ما از خارج نتوانستیم کشف کنیم به واسطه قرینه که موجب قصد مخاطب به خصوصه را کرده است در حین ایجاب، مثل باب نکاح، یا قصد اعم از شخص مخاطب و غیر او را قصد کرده است که قرینه صارفه نوعیه موجود باشد، مثل باب بی. اگر چنین چیزی خارجن برای ما ثابت نشد. اگر ایجابی صادر شد و قبول قابل راجع به موکل بشود، این چنین عقدی صحیح نیست. باید اگر قبول می کند قبل تو می گوید، برای خودش قبول کند. چون شبهه در این صورت شبهه مصداقیه است و در شبهات مصداقیه تمسک به عمومات صحیح نیست. توضیح مطلب، مفهوم بی عبارت است از مبادله بین المالین. این از مفاهیم واضحه است، ما در این تردیدی نداریم. شک ما در این است که آیا ایجاب خاص که از جانب موجب صادر شده است و انشاء شده است با قبولی که قابل به نسبه به موکل خودش انشاء می کند، آیا این هم مصداق بی خواهد بود یا خیر؟ چون اگر خصوص مخاطب را موجب قصد کرده باشد، قهرن مصداق بی نیست. و اگر اعم را قصد کرده باشد، مصداق بی هست. اما ما اینو احراز نکردیم که از اون قبیل است یا از این قبیل. لذا ادله داله بر وجوب وفا شامل چنین صورتی نمی شود. پس خلاصة الکلام من جمیع ما ذکرنا من اول این بحث تا اینجا این است که اگر احراز شود که موجب قصد کرده است خصوص مخاطب را، قبول برای موکل بلا اشکال است. اگر احراز شود که موجب قصد کرده است اعم از مخاطب و غیر مخاطب را، یعنی اعم از این که اون بی یا اون ایجاب برای نفس قابل باشد یا برای موکل قابل باشد، اینجا قبول چه برای خودش چه برای موکل خودش هر دو درست است. و اگر چنین چیزی احراز نشود، قبول صحیح نیست مگر برای خودش، نه برای موکل. امر سومی که در اینجا، یا بگیم آخرین مطلبی که در این بخش از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه می شود گفت، این است که اگر موجب قصد کرده است ایجاب برای موکل مخاطب را، قابل و موکل و قابل هم قبول می کند برای موکل خودش، ولی خطاب موجب به لفظ خطاب باشد، انشاء موجب به لفظ خطاب باشد، یعنی به تو که می گوید خطابن به قابل، و حال اون که در واقع به تو لموکل که هست، این در بی البته. یا مثلا می گوید زوج تو که در نکاح، ولی مقصود تزویج برای موکل قابل است نه برای شخص قابل. ظاهر این است که چنین معامله‌ای صحیح نیست، مگر در جایی که ظاهر از لفظ اندل عرف این باشد که ظهور عرفی در منشأ داشته باشد. اگر ظهور و عرفی در منشأ احراز شد، اشکالی ندارد. چرا؟ زیرا در باب عقد دو امر باید رعایت بشود. امر اول این است که اعتبار نفسانی، یعنی باید در افق نفس الغی زوجیت اعتبار شود. در افق نفس مبادله بین المالین انشاء شود. این امر نفسانی و امر منشأ به انشاء نفس در افق نفس مبرز می خواهد. عقد و امثال او مبرز هستند، نه اینکه خود عقد انشاء باشد. انشاء امری نفسانی و قلبی. ابراز اون منشأ تارتن به لفظ است و اخرى به فعل. حالا ابراز او خارجن باید به چیزی بشود که مبرز اون اعتبار نفسانی باشد اندل عرف. حالا اگر مبرزی که او را اندل عرف ابراز نکند وجود پیدا نکرده باشد، مثل ابراز معامله بین مالین را به لفظ ضربتو، با اینکه باید به تو گفته بشود، لفظ ضربتو دلالت ندارد و ابراز نمی کند اعتبار نفسانی به اصطلاح مبادله مال به مال را. یا مثلا فرض کنین الغه زوجیت را به لفظ مثلا ملکتو تعبیر بکند، به لفظ تملیک بگوید. این خب ملکتو دلالت ندارد بر الغه زوجیت و ابراز انشاء الغه زوجیت را نمی نماید اندل عرف، این قهرن صحیح نیست. و بنابراین ابراز الغه زوجیت بین مرعه و موکل قابل به لفظ زوجتو که صحیح نیست، چرا؟ چون زوجتو که مبرز این چنین الغه‌ای بین زوجه و موکل قابل نخواهد بود، بلکه اینجا ابراز الغه زوجیت بین مرعه و نفس قابل رو می نماید. پس امر دوم که مبرز عرفی باشد در چنین فرضی مفقود است و نتیجتاً این عقد صحیح است. این در باب عقد نکاح است. ولی در عقد بیع صحیح بعید نیست که گفته بشود بیع تو که مبرز عرفی انشاء بیع که مبادله مال به مال است برای مخاطب به معنی الاعم باشد. این که میگیم مخاطب به معنی الاعم، یعنی اعم از این که نفس مخاطب انشاء را قبول بکند برای خودش، یا اینکه قبول کند برای موکل خودش. پس بعتوکه ظهور در خلاف مقتضای معاوضه حقیقیه که انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل باشد نخواهد داشت، چون مقصود موجب در حقیقت نقل مبیع است به موکل قابل و نقل ثمن هست از موکل به موجب. بعتوکه نقل مبیع است به نفس قابل و نفس ثمن است از قابل به بایع. پس مقتضای ظاهر این عقد این است که با ما قصد اهل بایع که نقل به موکل قابل بود مخالف باشد. ولی اگر گفتیم به تو که ظهور در اعم از مخاطب و غیر مخاطب دارد صحیح خواهد بود. پس در نتیجه باید بگیم بین باب بیع و بین باب نکاح یا باب هبه فرق است. چرا؟ زیرا در مورد بی می توانیم این ادعا را کنیم که ظهور ثانوی پیدا شده است به خاطر این قرینه عامه، بر این که قصد عقدی مورد نظر است و اون ظهور ذاتی لفظ در خصوص مخاطب که ظهور اولی برای لفظ بود اون باقی نمی ماند. اما در باب نکاح و وصیت و وقف و امثال ذلک در اینجاها چنین نیست. پس چون ظاهر صارفی برای ظهور ذاتی وجود ندارد، باید در این ابواب در صورتی که قابل قصد کند قبول انشاء را برای موکل خودش، این صحیح نخواهد بود. پس با علم به مبرزیت بیعتو که به اون نسبت به اون امر اعتباری نفسانی که مبرز اون امر اعتباری است برای اعم از مخاطب که مخاطب نفس قابل یا اینکه موکل قابل باشد، به صحیح است در صورتی قبول کند مشتری ایجاب را برای موکلش. ولی اگر علم به عدم مبرزیت داشته باشیم برای اعم، یا شک در مبرزیت اون به اصطلاح قبول برای اعم باشد، به صحیح نخواهد بود، چون اصل عدم تحقق است. هذا تمام الکلام راجع به بحث قصد موجب ایجاب برای موکل آیا لازم است یا نه. این مطلب تا اینجا تمام شد. یکی از مباحث شروط دیگری که برای متعاقدین هست که تحت عنوان مسئله مستقله مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرموده است، این است که می‌فرمایند و من شرائط المتعاقدین الاختیار و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد ان طیب نفس فی مقابل الکراهه و عدم طیب نفس لل اختیار فی مقابل الجهل. فرق بین این مسئله اولا با مسئله سابق روشن شد. فرق اینه که قصدی که معتبر است در اون مسئله سابق، اون قصد مربوط به عقد است. یعنی اگر اون قصد نباشد، عقد محقق نمی شود. چرا؟ چون عقد تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه شخص قاصد لفظ باشد و قاصد معنا. اما قصدی که در اینجا مطرح است در این مسئله، این است که قصد لفظ و معنا منشأ او طیب نفس طرفین باشد و منشأ او رضایت نفسانیه باشد. به عبارت دیگر، در این مسئله ما بحث را در این جهت داریم که آیا معتبر است منشأ قصد لفظ و معنا در باب بی، منشأ اون قصد که مقوم عقد هست، آیا معتبر است که به اصطلاح طیب نفس در او باشد، یا اینکه طیب نفس در چنین منشأی اعتبار ندارد؟ به عبارت ثالثه، آیا لابد است از اینکه منشأ عقد طیب نفس طرفین باشد؟ که اگر این عقد چه ایجاب چه قبول بدون طیب نفس انشاء بشود، عقد صحیح نباشد و باید جبر و الجایی در کار نباشد، یا اینکه نه چنین چیزی لازم نیست؟ اگر ما این بحث رو بخوایم تعمیم بدیم، که بعیدم نیست که تعمیم پیدا کند و اختصاص به باب بی پیدا نکند، این چنین می شود گفت: مطلق امور انشائیه آیا در شرط هست که انشاء کننده ناشی از طیب نفس انشاء کننده باشد، یا اینکه نه انشاء هم از اینکه از طیب نفس صادر بشود یا بدون طیب نفس باشد صحیح است؟ این عنوان بحث است. خب در اینجا ابتداعا عرض می شود که در بین فقهای شیعه معروف و مشهور این است که معتبر است. در ابواب مختلف در وسائل وارد شده است. در ابواب مقدمات طلاق هست که از حضرت صادق سلام الله علیه روایت است، می فرماید: الطلاق من غیر استکراه ولا اضرار. در مقابل عامه تقریبا می شود گفت که عموما قائلن به این که اگر طلاق ان کرهن باشد هم صحیح هست، و این حرف اختصاصی به باب طلاق هم ندارد و تخصیص به باب طلاق هم پیدا نمی کند، بلکه در جمیع عقود و ایقاعات این مطلب رو قائل شدن که اگر از شخص مکره صادر شد، عقد یا ایقاع صحیح هست، الا اینکه این مطلب رو گفتن که مثلا ابو حنیفه تصریح دارد هر عقدی که مکره بشود بر اون شخص، عقد منعقد است، ولیکن اقوالی که این شخص انکرهن ازش صادر شد، بعضی از اقوال چیزی است که قابلیت نسخ را دارد، مثل باب بیع و اجاره. بعضی ها قابل نسخ نیست، مثل نکاح و طلاق و عتق و نذر. در قسم اول که قابلیت نسخ را دارد، گفته است که بیع فاسد است، ولیکن می تواند بعد از زوال اکراه او را اجازه کند، کما اینکه می تواند بعد از زوال اکراه او را فسخ کند. در صورت دوم، ان کرهن طلاق صادر شد یا نکاح واقع شد یا عتق واقع شد، میگن عقد یا اون ایقاع ممضاست و حق نقضم ندارد. پس بنابراین در هر دو، در جمیع عقود و ایقاعات قائل به صحت عقد یا ایقاع صادر از مکرهند، الا اینکه در یک قسمش بعد از رفع اکراه و زوال اکراه گفتن هم میتواند اجازه کند، شبیه فضولی، هم میتواند فسخ کند، ولی در برخی از اونها مثل باب نکاح و طلاق و عتق و نذر که از ایقاعاتند، در اینجاها گفته است واقع می شوند صحیحاً و حق نقضم ندارد. علی حالین ما در اینجا باید در جهاتی بحث کنیم. بحث اولی که در اینجا می شود این است که این اختیار به چه معنایی است. عبارتی از مرحوم شهید اول و شهید ثانی، شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک و همچنین مرحوم علامه در تحریر عبارتی دارند که مرحوم شهید اول و ثانی چنین فرمودن: فضولی و مکره قاصدان الی اللفظ دون المعنا. معنا در باب فضولی مقصود نیست و فضول قاصد معنا نیست، کما اینکه مکره هم قاصد معنا نیست. پس ظاهر این عبارت این است که فساد عقد فضولی یا مکره به لحاظ نبود طیب نفس نیست، بلکه به لحاظ این است که قصد معنا نکرده است. خب فرق است بگیم فساد عقد به خاطر نبود طیب نفس است یا فساد عقد به خاطر عدم قصد معنا باشد. و این مطلب از فرمایش علامه رضوان الله علیه در تحریرم هست، چون ایشان فرموده است طلاق مکره صحیح است اذا کان ناویان، که ظاهر این عبارت این است که یعنی نیت معنا کرده باشد، قصد معنا باشد. و مفهوم او این است که اگر قصد معنا نکرده باشد در این صورت چی؟ طلاق باطله. صاحب جواهر رضوان الله علیه اختیار در اینجا را طوری معنا کرده است که انه مکره در مقابل مختار کسی است که اراده معنای عقد و رضایت به عقد را نداشته است و کانه مرید عقد نیست و راضی به عقدم نیست. عبارت چنین است که و الی ما دل علی اعتبار رضا و طیب نفس و صحت المعامله و آثارها من الکتاب و سنه و الی معلومیت اعتبار ارادت المعنا من ذکر لفظه ضرورت عدم کون تلفظ بهی سببن للعقد علا کل حالین. بعد می فهمند و من المعلوم انتفاع و ارادت معنى العقد من المکره. فهمند معنای عقد از مکره منتفیست. چرا می فهمند؟ لعدم تصور الاکراه علی، چون در وقتی که مکره تلفظ می کند این لفظ از او اختیاراً صادر شده است. پس چه چیزی در اینجا منتفی است؟ قهرن اون اراده معنا از او منتفی است. پس اختیاری که در عقد مکره، اختیاری که در عقد لازم است در عقد مکره منتفی است، اعم از این که اختیار را به معنای اراده معنا کنیم یا به معنای طیب نفس بگیریم. اختیار تارتن اطلاق می شود یعنی آقا فلانی مختار است. یعنی چی؟ یعنی با اراده است، یعنی قدرت دارد که ترک کند یا فعل را انجام بدهد. این اختیار در مقابل مضطر و مجبور است که مضطر نمیتواند یا مجبور نمیتواند یکی از دو طرف را اختیار، هر دو یکی از دو طرف را اختیار کند. مثلا ید مرتعش که حرکت میکند، این حرکت او عن ارادتی نیست، ان اختیاره نیست. چرا؟ چون بدون چه بخواهد چه نخواهد ید او رعشه دارد. یا صائمی که او را بستن و آب به حلق او میخوان بریزن، این صائم قصد شرب آب را ندارد، ولیکن در این حال شرب از او صادر میشود، اما مقهور است در این فعل، طوری که نمیشود فعل را نسبت به او داد، بلکه میگن آقا آب به حلق او ریختن، نمیگن او آب آشامید. معناست. پس اختیار به معنای اراده و قدرت بر هر یک از فعل و ترک و اخرى اختیار اطلاق می شود به معنای رضای باطنی. این رضای باطنی یک امر نفسانی است، ربطی هم به قدرت بر هر یک از فعل یا ترک ندارد، این زائد بر اوست. یعنی چه بسا شخص قادر هست، قدرت دارد، می تواند فعل اختیار کند یا ترک را اختیار کند، اما تیب نفس ممکن است باشد در اختیار مختار او. اگر مثلا فرض کنین فعل را اختیار کرد، این فعل را با تیب نفس انجام می دهد و اخرى این است که نه، با تیب نفس انجام نمی دهد. فرق بین این دو معنا واضحه، زیرا اگر کسی مکره شد بر انجام فعل، فعل ان ارادتن از او صادر می شود ولی راضی نیست. در مجبور علاوه بر این که تیب نفس و رضایت نیست، فاقد اراده هم هست. حالا باید ببینیم این که می فرماین از شرایط عقد اختیار هست به کدوم یک از این دو معناست. واضح است که اختیار در اینجا به معنای مضطر و مجبور نیست، بلکه این اختیار در مقابل مکره است. پس ما از این که باید فعل صادر از طرفی در باب عقد ان ارادتن باشد و ان قصدن باشد، بعد از فراغ از این مطلب وارد این بحث می شویم که حالا اون فعل صادر ان ارادتن و ان اختیارن، یعنی ان قصدن، آیا این فعل مضافاً بر این که اراده و قصد درش وجود دارد باید تیب نفسم فاعل داشته باشد یا خیر؟ این محل بحثه. عبارت مرحوم شهید رضوان الله علیه چند احتمال درش هست که فرموده است ان الفضولی و المکره قاصدان الی اللفظ دون المعنا. احتمال اول این است که مراد این دو بزرگوار این است که فضولی و مکره قاصد مدلول لفظ نیستند، کانه لفظ صادر از مکره یا فضول مثل لفظ صادر از شخصی است که از روی شوخی بعتو یا انکهتو میگوید. این احتمال صحیح نیست، زیرا اولا خلاف وجدان است، چون مکره و فضولی قطعا قاصد معنا هستند، کسی در این تردیدی نداره. ثانیا لازمه این که فضولی قاصد معنا نباشد این است که نفوذ عقد فضولی به لحوق اجازه مالک و رضای مالک موجب صحت عقد نشود و عقد نافذ نباشد. پس در حقیقت بحث این که اجازه مالک و رضایت لاحق مالک موجب نفوذ عقد بشود و تأثیر عقد، اینا تمام بی اساس خواهد بود. چرا؟ چون بنابر این که فضولی قاصد معنا نباشد، عقدی در حقیقت در خارج تحقق پیدا نکرده است. و حال اون که این هم از مسلمات است که عقد فضولی با اجازه مالک صحیح خواهد بود و اثر بر او مترتب می شود. اگر چیزی باطل باشد ترتیب اثر بر او معقول نیست. و ثالثاً اگر ما ظاهر فرمایش شهید اول و ثانی را بگیریم، فتوای این دو بزرگوار مطابق با فتوای اهل سنت می شود، زیرا اونها مکره را قاصد معنا نمی دانند. و حال اینکه این واضح است که این دو بزرگوار نظر اهل سنت را قائل نیستند و برخلاف اونها قائلند. این یک مطلب که در اینجا باید بحث بشود که عرض کردیم. احتمال دوم در عبارت شهید اول و ثانی این است که مراد این دو بزرگوار از اینکه می‌فرمایند مکره و فضولی قاصد لفظاً دون المعنا، مراد این باشد که این دو نفر لفظ و معنای لفظ را قصد کرده‌اند، یعنی معنای مطابقی لفظ را، ولی وقوع مضمون عقد که به عنوان اثر شرعی یا امر ممضای عقلایی را قصد نکردن، گرچه تعبیر شده به عدم قصد معنا، ولی مراد معنای لفظ نیست، یعنی عدم ترتب مضمون عقد. مکره گرچه میگوید بعتو، معنای بعتو هم همون فروختن هست، اینم قصد کرده، ولی ترتیب اثر بر این بعتو گفتن را قصد نکرده است و از این عدم ترتب اثر تعبیر کردن به عدم قصد معنا. این احتمال شاید مراد باشد. اینم دو اشکال درش وارده. اولا اگر منظور از مضمون که مقصود نیست اعتبار متعامل این باشد، این اعتبار امر نفسانیون، در مکره و فضول این اعتبار که امر نفسانی است تحقق دارد در افق نفس بعد از آنی که قصد لفظ را کرده است و قصد معنا را داشته است. و اگر منظور این باشد که اعتبار عقلا یا اعتبار شارع در اینجا قصد نشده است، اکراه مکره یا فضولیت فضول هیچ ملازمه‌ای با این اعتبار شرعی یا عقلایی ندارد، زیرا اگر مکره یا فضول علم به فساد عقدشان داشته باشند، در اینجا معنا ندارد گفته بشود که مکره و فضول قاصد معنا نیستند، یعنی عدم ترتب به اصطلاح اثر شرعی یا اثر عقلایی. و شاهدش این است که می‌بینیم چه بسا شارع امضا می‌کند، مخصوصا در باب فضولی، اگر خطا در تطبیق باشد و شخص تخیل این را کرده است که مالک است و مال را فروخته است، مثل اینایی که امانت فروشی دارن، اموال خودش هم هست، اموال دیگران هم هست، حالا فرشی را فروخته است به گمان این که فرش خودش است، بعد کاشف و عمل آمد این که این فرش مال دیگری بوده است. اگر مالک رضایت بدهد، شارع این معامله را امضا می کند، پس معلوم می شود که به اصطلاح این فضولیت مستلزم بطلان دائما نخواهد بود. فقط در جایی می شود این حرف را زد، یعنی این بیان تعمیم ندارد و جامع و شامل نیست. در خصوص مواردی که فضول یا مکره علم به فساد عقد داشته باشند، باید بگیم اثر شرعی یا عقلایی مترتب نمی شود، ولی جایی که علم نداشته باشد، در اینجا اشکالی نباید داشته باشد. آزا ثانیاً، پس بنابراین دلیل می شود اخص از مدعا. با اینکه شمایی که میگین قاصد معنا نیست، یعنی به معنای عدم ترتب اثر باشد، مطلقاست، چه عالم به فساد باشد چه عالم به فساد نباشد. اشکال دوم این است که ما دلیلی بر اعتبار قصد مضمون عقد و ترتب مضمون عقد در صحت معامله نداریم، ولذا اگر به اصطلاح افرادی هم که اعتقادی به شریعت نداشته باشند، عقد صادر از آنها صحیح است. پس برابر این ربطی ندارد ترتیب اثر شرعی به اینکه این طرفین قصد این مضمون را از نظر شارع بنمایند یا ننمایند. احتمال سومی که در اینجا وجود دارد که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه نسبت به عبارت شهید اول و ثانی فرمودند، این است که یعنی قاصدان لفظاً معنا، یعنی قاصد ظاهر کلامشان نیستند. به این معنا ظاهر قول موجب که میگوید به تو، ظاهرش این است که او مالک این بیع است و این بی به تیب نفس ظاهر شده است، صادر شده است، با اکراه غیر نبوده است و مشتری هم همین صدور عن تیب نفس را از بایه کشف می کند، و حال اون که بایه در واقع این معنا را قصد نکرده است. اینم چند اشکال دارد، زیرا اولا گاهی از اوقات در بی قرینه وجود دارد بر فضولیت یا قرینه وجود دارد بر اکراه. مثلا فرض کنین منطقه ای را هست بل اکراه میخوان بگن که آقا باید بفروشید مثلا به فلان شخص، یا در باب فضولیت همینطور، مثل این دلال ها گاهی از اوقات میگه آقا منزل فلانی رو من میفروشم، شما چی کار دارید به این که مالکش کی هست و چی هست، من اینو برای شما میخرم و الان فروختم به این مبلغ. تصریح هم برای مشتری می شود. معذالک لفظ ظهور در این معنا ندارد. پس ما در مواردی که قرینه بر فضولیت است این حرف جاری نیست، یا قرینه بر اکراه است این حرف جاری نیست، در اونجا این حرف رو گفتن. اشکال دوم بر این تفسیر مرحوم میرزا این است که این فرمایششون خلاف ظاهر است به این معنایی که شان ذکر فرمودن. چرا؟ چون وجهی که موجب فساد عقد باشد وجود نخواهد داشت. پس این دو معنا که در حقیقت ذکر شده است، این دو وجه معنای صحیح برای وجوه برای عبارت مرحوم شهید اول و ثانی تا اینجا واضح نشده است. عبارت مرحوم علامه رضوان الله علیه هم که ازن از بحث ما خارج است، اون برمیگردد به مسئله دیگری که اگر اکراه در مواردی که تمکن از توریه داشته باشد آیا اکراه صدق میکنه یا نه. مثلا اگر اکراه بشود بر طلاق و تمکن از توریه دارد، معذالک توریه نکرد و نیت حقیقت طلاق را کرد، میگن طلاقش درست است چون این مکره نبوده است و این در عبارت خود مرحوم علامه آمده، پس اون مطلب ربطی به محل بحث ما ندارد که معنای اکراه چیست. علی حالین معنای متحصلی برای فرمایش شهید اول و ثانی باشد یا نباشد، عمده این است که ما برویم بر این که چه دلیلی داریم بر بطلان عقد مکره. به عبارت دیگر چه دلیلی داریم بر این که لازم است طیب نفس در عقود وجود داشته باشد تا عقد صحیح باشد. توضیح این مطلب انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.